سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 28. منم تا اونجایی که یادم میاد جلال سعیدی هستم و شما هم اگه اینجا هستید، خب اومدید، چه خوب کردید اومدید. روزای خالی دلم رو غروب کردید اومدید، چی بهتر از این هستن. دوره هم میخوام 4 تا فیلسوف بخت برگشته رو بذاریم وسط، بهشون بخندیم دیگه، دوره همه خوش میگذره. خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ.
یه
آگوست کنت، جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی قرن 19، اصلا کسی بود که حالا علاوه بر کلی فلسفیدن و بنیان گذاشتن دکترین پوزیتیویسم یا اثباتگرایی و اینا، باعث شد اصلا به علم جامعه شناسی بگن علم جامعه شناسی. یعنی تا قبل از کنت یه سری آدم بودن که یه سری نظریه پذریه می نوشتن رو کاغذ و یا تو بحثاشون تبادل نظر می کردن با هم، و وقتی ازشون می پرسیدی حالا شما علم چیه، این مفاهیمی که هی با هم رد و بدل می کنید چیه، چی میگیم به اینا، اینا یه نگاهی متحیری بهت می کردن در برابر این سوال، می گفتن که اون یا این یا هوی، یعنی اینجوری صداش میکردن. بعد میگفتی خب حالا این که هیچی، حالا شما خودت سمتت چیه، چی کار حسنی هستن؟ یارو میگفت اون شناس یا این شناس یا هوی شناس. بعد این آگوست کنتی بود که داشتیم میگفتیم دربارش. ایشون با یهو با یه سیس ارشمیدسواری وارد صحنه شد، گفت یافتم و توضیح داد که بابا این علمی که دارید شما روش کار میکنید اسمش جامعه شناسیه و شما هم که عالم این علمی جامعه شناس به حساب میاید. و بعد همشون گفتن ای راست میگه، چرا خودمون به ذهنمون نرسیده بودین. دیدید دیگه، بعضیا کلن در برابر کشفیات و ابداعات و نظریات خفن آدم همیشه همینجوری واکنش نشون میدن که ای راست میگه، چرا خودمون به ذهنمون نرسیده بودین. یکی نیست که شما اگه ذهن داشتی که پوف، حالا ولش کن، استغفرالله. خلاصه آقای کنت هم مثل اغلب کوزه‌گرایی که از کوزه شکست آب میخورن، تو روابط خودش با بانوان از بانوان شکست آب میخورن. نه یعنی یه مشکل اساسی داشتیشونم. توی تاریخ از زندگی 59 ساله آقای کنت یه عصر بهاری رو تصویر کردن که آگوست 23-24 ساله لباس مهمونیاشو پوشیده، تیپ زده، موهاشو آب و جارو کرده، تیغ انداخته، اصلا یه وضعی، و تو همین حالت هم داره میره تو خیابون، دل تو دلش هم نیست و یه هیجانی هم بهش دست داده، هی لپش گل میندازه و هی دوروبر خودشو برانداز میکنه و میره و میره و میره. حتما شما دارید فکر میکنید که داره سر قراری چیزی میره دیگه. بله، همجوری داره میره و میره و میره. میبینی اگه بخوایم مارتیکا رو بریزیم تو کنتا و بس و حال اون روز کنت رو از زبون آقامون مارتیک بشنویم، اینجوری ها میشه که
جلوی آینه سر و بالا و پایین کردم، واژه سلام و صد مرتبه تمرین کردم، واسه دل به دست آوردنش دلم میلرزید، از گلای باغچمون چند تاشو گلچین کردم، از خونه به کوچه به امید دیدار، هی زدم به دل مبادا که به ترسی این با.
آتا حالا دقیقا هم اینجوری نبوده، ولی به هر حال در این عصر بهاری کنت جان یه دقیقه از نوشتن کتابی که در دست تألیف داشته دست برداشته بوده، چون نیازهای مطالعاتیش نبود، زده بود بالا و از اونجایی که کسی رو تو زندگیش نداشته رفته بوده به یه خیابونی که اونجا یه سری از کسبه مشغول کسب روزی حلال بودن. طبیعتاً منظورم از کسبه قصاب و بقال و نجار و اینا نیست دیگه، منظورم یه سری بانوانی هستن که در ازای دریافت مقداری چرک کف دست آقایون بهشون خدمات فوق برنامه مطالعاتی ارائه میدن دیگه. اینجوری خلاصه اون روز از خوششانسی یا چه میدونم از بدشانسی کنت، کارولین بین دو مریض یه وقتی به پدر علم جامعه شناسی داد و ظاهراً خوبم بوده، همه چی خوب پیش رفته، چون گفته شده تو 6 ماه بعد از این عصر بهاری کنت هر موقع این بودودش میجنبید و یه پولی هم تو دست و بالش بود سریع یاد کارولین میافتاد. کارولین هم که پایه دیگه چه شود. اون تا یه 6 ماهی که گذشت، یکی از دوست دخترای سابق کنت برگشت به کنت و یک سالی این دو بزرگوار یعنی کارولین و کنت همدیگر رو ندیدن، ولی بعد دوباره اون دوست دختر بود از دست کنت متواری شد و دوباره فیل کنت یاد کارولین کرد. و رفت اون خیابونه هرچی بالا با این کرد، از این ور پرسجو کرد، از اون ور سراغ گرفت، کسی خبری از کارولین نداشت، تا اینکه بالاخره آمارش در اومد که کارولین تغییر شغل داده و از اون کسب و کار سابقش اومده بیرون و رفته یک کتاب فروشی را انداخته که توش قرائت خونه هم داره، یعنی ملت میرفتن اونجا کتابم میخوندن مثلا. یعنی تغییر شغل نبوده رسما، کار کارولین تغییر سیاره بوده رسما. باریکالله. خلاصه کنتم هیجان زده شد، گفت حالا که اینجوریه تو به ریاضی چی علاقه داری؟ کارولین گفت ریاضی هم بد نیست، نه خیلی تعریفی نداره. چطور مگه؟ کنت گفت بیا من بهت ریاضی درس بدم. خلاصه ظاهرا این دو بزرگوار در حین کلاس‌های ریاضی هی بیشتر به هم علاقمند شدن، هی بیشتر با هم مطالعات غیر ریاضی کردن، در حدی که یوهو به خودشون اومدن دیدن اینا با هم دوست پسر دوست دختر شدن. که همینجوری ماجرا پیش رفت تا اینکه کارولین حوصله‌اش از کار خسته کننده ای مثل کتاب فروشی و قرائت خونه داری و این چیزا سر رفت و داشت تصمیم میگرفت که برگرده به اون خیابونه و اون کسب و کار پردرآمد قدیمیش و اینا رو از سر بگیره که کنت گفت چه کاریه، بیا زن من شو. کارولین هم گفت جهنم و ضرر، من که میخوام اسمم از تو لیست زنان بدکاره شهر و اینا در بیاد، پس باشه بیا ازدواج کن. ازدواج کردم و دو سالی هم تو سر و کله هم زدن، تا وقتی که دیگه کنت رسما دچار اختلال عصبی شد و صبح تا شب افتاده بود تو رخت خواب و بعضی شبا هم در اتاقشو میبست و پشت در کشیک میداد، نمیدونم برای مقابله با چی، کلا رد داده بود دیگه رفیقم. خلاصه یه بار کارولین دید حال شوهرش خیلی خرابه، یه فکری به ذهنش رسید و لباس دلبریاشو پوشید، ماتیکاپ سرخابشو دوب کرد، رفت تو اتاق خواب و یکم دلبری کرد و تلاش کرد از فنون و تجربیات خودش استفاده کنه تا حال شوهرش خوب بشه، که یهو کند دیگه کلن قاطی کرد و برداشت چاقو پرت کرد به سمت زن بیچاره. اینجا بود که کارولین فهمید نه بابا خیلی بس خرابه، و بعدن وقتی بیشتر فهمید خیلی 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 بس خراب داره، که یه شب کند از خونه زد بیرون، رفت رو پل شهر و خودشو برد پرت کرد پایین تو رودخونه، که از شانس بدش یا خوبش یا نمیدونم چی کشتی گشت سلطنتی داشت از اونجا رد میشد، که اونا گرفتن به زور از آب کشیدنش بیرون. و حالا از کنت که بابا ولم کنید من میخوام بمیرم، از مامورا که کنت غلط کردی بیا بالا بکش. خلاصه کشیدنش بالا و بردن انداختنش نمه در خونه، و کارولین بیچاره هم کلی ازش مراقبت کرد تا خوب شد. یعنی از اون به بعد تا 13 سال بعد از کارولین اصرار و تلاش برای ادامه این ازدواج و از آقای کنت هر جینگولک بازی برای فرار از دست کارولین. مثلا توی این مدت بزرگترین شکایت کنت این بوده که من کتاب درس‌های فلسفه اثباتیمو باید تو 8 سال تموم می‌کردم، خودم اینجوری حساب کردم، ولی به خاطر اینکه این کارولین به شکلی سیریش و اینو به من چسبیده بود نمیتونستم تمرکز کنم، اینه که 12 سال طول کشید نوشتنش، این مشکلش. در این حد دوستمون با احساس و قدرشناس بود نسبت به زنش. البته تو این 12-13 سالم این دو عزیز 4 بار از هم جدا شدن و هی برگشتن، ولی دیگه آخرش یه بار کند یه جور بدی برای کارولین قاطی کرد که بابا برو دور و بر من نباش، من میخوام بشینم کتابامو بنویسم اینا، که دیگه کارولین هم قاطی کرد، چمدونش برداشت و عکس و نامه ها رو پاره کرد و گفت خاک عالم بر سر بیلیاقتت کنن که قدر منو ندونستی و ما رفتیم برای همیشه. و خلاصه رفت که رفت، و رفتن کارولین همانا و اومدن یه دوست دختر جدید به اسم کلوتید به زندگی کنت همان. کلوتید ظاهرا خیلی رابطه رمانتیکی البته با کنت نداشته، ولی تا دلتون بخواد اونم اهل فلسفیدن و مطالعه و اینا بوده، و کنت گفت حالا که اینجوریه این دوست دختر جدیدم پایه است، اصلا میخوام یه مذهب از خودم بدم بیرون. خلاصه نشستم با کلوتید زور زدم، فکر کردم، مطالعه کردم، و نتیجه این مطالعاتم نه بچه نبود، یه مذهب بود به تعبیری، یعنی اندیشه پوزیتیویسم که عملا یه مذهب بدون دین و خداست که اساسش علمه و پیامبر میامبر و این حرفا نداره. البته نداشت تا اینکه کلوتید افتاد مرد، و کنتم از اونجا که به شدت علاقه داشت کار و تخت خواب رو با هم قاطی کنه، تو دست نوشته‌هاش کلوتید مقدس رو به عنوان قدیس این اندیشه معرفی کرد و در اوج جوگیری برای پیروان این اندیشه تقویم جدیدم معرفی کرد که به جای 12 ماه 13 ماه داشت، و ماهاش هم اسم یه مش پیامبر و دانشمند و شخصیت اساطیری بود. مثلا تو این تقویم یه ماه اسمش شکسپیر بود، یه ماه دیگه اسمش آرشمیدس بود، یه ماه دیگه اسمش فردریک بود. چی می‌زدن اینا خدایش؟ خب تقویم 13 ماهه با اسم این و اون. خب حالا شما این همه زحمت کشیدی تقویم 13 ماهه اینا درآوردی، اسم آدمام گذاشتی روش، نمی‌شد یه ماهش اسمش بذاری جلال؟
زد.
نمیشد؟ چی میشد؟ کم میمد از آقای کن؟ ولش کن بابا، خیلی از اینا به ما نمیرسه، بریم که دیر شد.
میخواد بره دیرشه، نباید زیاد دیدشه، هر رو دیمو میخوره انگاری ویتامینشه، کشم توی جیبشه، تهش قراره چی بشه، اگه بیاد با هم رو تخوا از سری بیمشه.
باز من بریه حبیبی عزیزم، انت دوایی دیدی مریضم، در و دو فکر میکنن جی جی حدیدم، بپا توی پیکمون چیزی نریزم.
یوهان ولفگانگ فون گوته رو ما تو خونه گوته صداش میکنیم، شما هم به نظرم همین کار رو بکنید راحت میشید. اصولا گوته درسته که تو تاریخ ازش به عنوان یک شاعر، ادیب، نویسنده، نقاش، محقق، انسانشناس، فیلسوف، سیاستمدار، همه چی آلمانی قرن 18 و 19 یاد میشه، ولی اگه بخوایم سر شوخی رو باهاش باز کنیم، ایشون یکی از گنده های عالم رمانتیک بودن خداییش. یعنی اصولا گوته مدلش اینجوری بوده که در زندگیش دنبال زنانی بوده که نمیتونست به دستشون بیاره و در اثر فشار وارده به خاطر این به دست نیاوردن رمانتیک میشد. هی یکی از عجایب زندگی این بزرگوارم عشق مخفی بوده که به خواهرش داشته و با وجود اینکه هیچ وقت جرأت نکرد از این عشق نابرادرانش به خواهرش چیزی بگه، ولی وقتی بالاخره خواهر ازدواج کرد، فانتزی‌های آقای گوته هم ترکید، رفت به کارش و رفیقمون دوباره حسابی قاطی کرد و رمانتیک شد و در ارتباطش با زنان به مشکل اساسی برخورد، در حدی که یهو به خودش اومد دید 40 سالش شده و هنوز یه رابطه مطالعاتی درست حسابی نداشته با زن محض رضای خدا. اینه که دیگه دست به کار شد و با هزار بدبختی با یه خانمی به اسم کریستیان آشنا شد و تا دو بزرگوار به خود اومدن دیدن هنوز ازدواج نکردن، ولی قدرتی خدا چند تا بچه قد و نیم قد هم پس انداختن. اینه که گفتن دیگه وقتشه باید ازدواج کنیم و کردن، ولی فقط 10 سال بعد کریستیان از دنیا رفت و آقای فیلسوف رمانتیک از قبل هم رمانتیک تر شد. اینه که رفت عاشق یه دختر جوان دیگه شد، ولی نمیدونم این مامان این دختره چی دیده بود از گوته و چه زایه بازی پیشش در آورده بود که مادره اینقدر چشم ابرو اومد واسش که گوته با وجود اینکه اون ماجرای وود و ایناش خیلی هم حسابی فعال شده بود، ولی حتی جرئت نکرد از دختره خواستگاری هم بکنه. اینه که بازم رمانتیک تر شد، به یکی از جاودانه ترین تألیفات خودش یعنی کتاب ورتر جوان رو نوشت که درباره مردی بود که عاشق یه زن شوهردار میشه، دوست اون هم که درد آشنا دیگه، اصلا این کاره دیگه فرقون رمانتیسیسمه که ریخته بود تو کتابش. ولی مسئله درد سرساز درباره این کتاب این بود که گوته تو این کتاب یه جورای خودکشی رو هم یه امر موجه نشون داده بود. خب تو اون دوران این کتابم خیلی گل کرد، همه میخوندن و وقتی توجه مقامات کلیسا و حتی مسئولین هم جلب این ماجرا شد که دیدن این کتاب باعث شده آمار خودکشی تو اروپا بالا بره و عملا هر کی عاشق میشد و به عشقش نمیرسید تحت تعالیم آقای گوته میگفت کار نداری من رفتم و مثلا میرفت خودکشی میکرد و میکرد و واقعا آمار خودکشی بالا اومده و یارو خودش مثلا دره مینداخت با این، در حالی که تو جیبش یه نسخه از کتاب گوته بود. اینه که تو چند تا کشور اروپایی اصلا کتاب گوته انتشارش ممنوع شد تا بتونن جلوی خودکشی جوونا رو بگیرن، آمارو بیارن پایین. در این حد خود گوته البته ظاهرا به امر خودکشی بی علاقه نبوده و تو یادداشتاش نوشته که تو وسایلش یه خنجر خیلی زیبا و همچین ببر داشته که شبا میذاشته کنار تختش و هی رویا بافی می‌کرده قبل از خواب که داره این خنجر رو تو قلبش فرو می‌کنه. یا البته نکرد آخرش هم و به مرگ طبیعی مرد، ولی خب می‌دونیم که گوته یکی از جذابیت‌هاش برای ما ایرانی‌ها ارادت عجیبش به جناب حافظ شیرازی بوده و اصلاً وقتی بری تو برش میبینی حافظم با این که چند قرن قبل از گوته زندگی میکرده، ولی اونم ظاهرن همش اندر کف یار بوده و شکست عشقی و این چیزا خوراکش بوده و به همین دلیل هم است که تو یکی از رباعیاش سروده من حاصل عمر خود ندارم جز غم، در عشق زنیک و بد ندارم جز غم، یک همدم با وفا ندیدم جز درد، یک مونس نام زد ندارم جز غم. خب حافظ جان اینا رو گفتی، این گوته هم رفت خوندشون به اون روز افتاد دیگه. خب نامزد نداشتی بری دوست دختر چی؟ جاست فرند، دختر همسایه، شبای تابستون نمیمد روی بوم؟ نه اصلا تعطیل؟ ای بابا ای بابا،
دختر همسایه شبهای تابستون گاهی می اومد روی بوم، هر دفعه یه گلی پت می کرد میونه خونمون، یعنی زود بیا روی بوم دلش نمی گره بارون.
خانم آین رند نویسنده روسی تبار آمریکایی رمانای خیلی خیلی خفن و پرفروشی داره مثل اطلس، شانه بالا انداخت و سرچشمه. این خانم تو زندگیش یه فلسفه داشته که میگفته اگه شما میخواین دیگران رو دوست داشته باشین باید اول خودتون رو دوست داشته باشید. جمله قشنگی، شاید بشه تتوشم کرد حتی. ولی لطفاً تتوبازها یه دقیقه دست نگه دارن، چون احتمالاً اگه وارد جزئیات زندگی خانم آین بشیم باید برین تتوهاتون رو پاک کنید. از من گفتم بود. مثلا چطوری؟ مثلا اینطوری که تو سال 1950 تو سن 45 سالگی ایشون داشت با شوهرش زندگی تقریبا آرومی رو میگذروند که یه نامه فدایت شومی دریافت کرد از یکی از طرفداراش. این طرفدار یه پسر 20 ساله بود به اسم ناتانیل که یک دل نه صد دل ظاهرا عاشق نوشته های آین شده بود و خلاصه این نامه نویسی ها و محبت پراکنی های پسر جوان طرفدار و خانم نویسنده ادامه پیدا کرد تا اینکه یهو اینا به خودشون اومدن دیدن روابط اینقدر پیش رفته که خانم آین و شوهرش شدن شاهد عقد ناتانیل و نامزدش. خب تا اینجا که همه چیز نرمال به نظر بیاد، من تا بعد این آین جان هی نشست با اون ناتانیل بحثای فلسفی و فکری کرد و دید با اینکه ناتانیل 25 سال ازش کوچیک داره ولی کافی آین بگه ف تا ناتانیل بره تا کجا؟ تا فرهزاد. خیلی اینا هم دیگر رو درک میکردن و تو همین مباحثه هاشون نشستن یه مکتب فکری به اسم عینیتگرایی یا ابجکتیویست رو هم پایه‌گذاری کردن که اساسش کلن این بود که معنویت و نودوستی یک چیزای بسیار مزخرف و بیهوده و سرکاری برای آدم ها و در عوض عقل و منفعت شخصی اصلا واقلوا، فقط مردم باید همینا رو بچسبن. خلاصه این دو بزرگوار همینجوری معنویت‌ها و نودوستی‌ها رو ریخته بودن تو تشت و کفشاشون رو درآورده بودن داشتن زیر پا لهشون می‌کردن که یهو به خودشون اومدن دیدن عقل و منفعت شخصی خودشون داره یه وودی در درونشون به پا می‌کنه و یه احساسات عجیبی هم این مادر و پسر این دو عزیز به هم پیدا کردن و خلاصه چیزی نگذشت که نه چک زدن نه چونه، خانم آین رند اومد به خونه. خونه کی؟ خونه عشق حتما دیگه. یعنی خودشون داشتن جنبشی رو راه مینداختن که اصلا مبلغ اصالت عقلگرایی بود ولی کاری رو کردن که اصلا به تنها چیزی که ربط نداشت چی بود؟ عقل. و به هر حال بعد از مطالعاتی چند به صورت خصوصی و در خفا گفتن حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم، این رابطه رو به کجا ببریم با خودمون؟ گفتن ببریمش پیش باربارا. باربارا کی بود؟ زن ناتانیل که آین و شوهرش شاهد عقدشون بودن. خلاصه یکم سغرا خبرا کردن و رفتن پیش باربارا و ناتانیل گفت عزیزم میدونی که هیچی در عشق من به تو خللی ایجاد نمیکنه؟ به همین دلیل هم هست که من با حفظ سمت الان هم عاشق تو هم عاشق این مادرمون. باربارا یه نگاهی به این ور کرد یه نگاهی به اون ور کرد گفت مادرتو که خیلی وقتی ندیدیم، چی میگی تو؟ ناتانیل شروع کرد ابرو انداختن بالا چقدرم سر شلوغ بالا اشاره کرد اینا خلاصه به زنش حالی کرد که بابا منظورش همین خانم آینه. ظاهرم باربارا با فهمیدن این مسئله چنان بهتی بهش دست داد که میشد بهش لقب مبهوت قرن رو داد بنده خدا. این دو عاشق دیدن نه بابا این بارباره که انقدر قدیمی و دموده و امله که این عشق قشنگ ما دو تا کپتر که نه دو کلاغ عاشق رو حالیش نمیشه انگار، اینه که رفتم پیش کی؟ اوکانر کی بود؟ شوهر خانم آین. واسه این بند خدا اوکانرم وقتی توضیح دادن که چه خبره اونم هنگ کرد، بعد عصبانی شد خودش زد به در دیوار که چی میگیم بابا این مسخره بازی ها چیه؟ ولی واقعا خدا این آین رو از خانمی کم نکنه، خیلی در برابر شوهر بیتاب و درک نکن و اینا خودش و همسر بیتابتر دوست پسر 25 سالش صبوری کرد، هی براشون توضیح داد که بابا چیزی نیست که بین ما هیچی نیست که عشق معمولی کوچولو موچولو ملایم از رو لباس چیز سطحی ایناست، سخت نگیرید انقدر شما. این دوتا بنده خدا هم دیدن نه این دوتا دستگل تازه شکفته خیلی اصرار دارن و اصلا وودوودشون بد جنبیده برای هم و دارن قول شرف هم میدن که فقط چند بار همش چند بار تو هفته همو ببینم، فقط هم بحثای فلسفی کنن، اصلا به فکر مطالعات بیشتر نیفتاد که خب اینا با بیمیلی تمام رضایت دادن به ادامه این رابطه. خلاصه یه مدت کوتاهی از این قول و قرارا نگذشت که دیگه شدت روابط مطالعاتی این دو بزرگوار به جایی رسیده بود که آین حتی نمی‌رسید رمانی که داشت مینوشت رو تمام کنه و وقتی هم که خلاصه با هر بدبختی بود تو وقتای بین دو مطالعه رمانش رو یه ذره خرد نوشت و تمام شد، اونو همزمان به شوهرش و دوست پسر عزیزش تقدیم کرد. احتمالاً یعنی اول رمانش نوشت تقدیم به عشق زندگی هم ناتانیل یعنی دوست پسره به خاطر اینکه تازه تو 56 سالگی به من لذت مطالعه عمیق رو فهموند و در ضمن با تشکر از همسرم که نقش تدارکات و لوجستیک رو به خوبی در زندگی من ایفا کرده. البته اینا رو ننوشته بود اونجا، من ترجمه کردم به سبک خودم. طبیعتاً چند وقت بعد ناتانیل از اون باربارای بیچاره جدا شد و حتما فکر میکنید دیگه این دو عاشق دلداده و کپتران فلان رفتن با هم زندگی کردن و چه ها کردن و اینا. اما اینجاها بود که آین احساس کرد تو رابطهشون something is wrong، به قول خارجی ها یعنی اشکالی هست، یه چیزی تو ناتانیل اشکال داره. رفت یه ذره پرسجو کرد، سرک مرک کشید، کشیک میشیک داد، فهمید اوه بله everything is wrong، یعنی همه چی به خاک فنا رفته. و ناتانیل جون که تازه مثل این جوجه رسمی ها کرک و پری در آورده، واسه خودش رفته با یه مدل خیلی همچین خوشگل مشکل لوند و دلبرانه دوست شده. و از اونجا بود که دیگه حسابی شاکی شد و گفت مردی که من رمانمو بهش تقدیم کردم باید فقط مال من باشه، حتی اگه من 90 سالم باشه و رو ویلچر ببرم بیارنم. خلاصه وقتی ناتانیل پیش آین به این رابطش اعتراف کرد، آتشفشان خشم خانم نویسنده فوران کرد و زد تو چاپای بعدی رمانش اسم این مردی که بی‌تربیت خیانتکار رو در آورد و از مکتب فکریش هم یعنی همون عینیت گرایی بیرونش کرد. گفت کاپشو بی حیا، تو اگه عینیت گرایی سرت میشد که به من خیانت نمی‌کردی. اما جالب ترین قسمت این قصه شوهر این خانم یعنی همون اوکانر بود. شاید فکر کنید مثلا اوکانر وقتی خبر خیانت دوست پسر زنش به زنش رو شنید خوشحال شد، گفت آخه شر این پسری جالب کم شد راحت شدم، ولی نه اوکانر هم عصبانی شد و خونش به جوش اومد که متکه بی تربیت خائن خجالت نمیکشی به زن من خیانت میکنی، مادر نزایده کسی رو که به زن من خیانت کنه. احتمالاً وقتی هم که آین داشته به خاطر این خیانت قصه میخورد و اوه گریه میکرد و اینا، اوکانر شوهرش میرفته دلداریش میداده، میگفته عزیزم قصه نخور، حیفه برای پوستتم بده، تو که هنوز سنی نداری 60 سالت همش، من خودم میگردم برات یه دوست پسر خوب پیدا میکنم، چی میخوای فقط معیارای این دفعه تو به من بگو، من بدونم چی میخوای. خیلی زمانه بدی شده، واقعا نمیشه به این پسرها اعتماد کرد، چشم گردونه میرن بهت خیانت میکنن. ایش اینجوریه دوستان، الان واقعا من چی بگم؟ من سرمو بکوبم به این ستون خوبه؟ میکروفونو از فرط حیرت در حلق خود فرو کنم راضی میشید؟ این مشاهیر چی میخوان از جون ما؟ آخه چرا زندگیتون یه جوریه؟ شما مشاهیر که آدم وقتی در جریانش قرار میگیره دیگه اون آدم سابق نمیشه. واقعا که الان به نظر شما شوهر قربانی بود تو این قصه یا خانم نویسنده مشهور؟ من که فکر میکنم من و شما بیشتر قربانی هستیم از نظر اعصاب و روان. والله میگن یکی رفت کتاب خونه، یه کتاب از رو همون میز کتابدار برداشت، نشست آخرش خون، بعد در حالی که گیج گیجک گرفته بود رفت پیش کتابخونه دار، گفت بابا این چه کتابی اینقدر شخصیت داشت سرگیجه گرفتم. مسئول کتابخونه کتابار یه نگاهی که گفت داداش این دفتر تلفن ما شما برداشتی، 3 ساعت داریم دنبالش میگردیم، بذار رو میز برو گم شو. حالا تو این اعماق تاریخم واقعا گاهی اینقدر آدم اسم و شخصیت میبینه و باهاشون برخورد پیدا میکنه که بعضی وقتا من نگران میشم شما رو گیجتون کنم و همه تلاشم هم اینه که از اسها کاهیده و بر خنده اش بیافزایم، فقط به خاطر تو، رفاقت دیگه کاریش نمیشه کرد، ما اینیم. خلاصه که ممنونمند و تشکر پیچ و کشت مرده شمایی هستم که تا اینجا شوخی با تاریخ شماره 28 رو هم حتی گوش کردید و دمتون هم گرم اگه این پادکست رو به دوستان و رفقاتون معرفی میکنید. اون دوستایی که توی کست باکس و تلگرام کامنت میذارن و نظر میدن در مورد پادکستم که اصلا به قول خارجی تو کلوز فرند ما قرار میگیرن دیگه، اصلا بیا تو بغلم ما چی موچ به به و ابتدت با حفظ شونات. البته مطالب این اپیزود و چند اپیزود قبل و بعدش همونطور که قبلا هم گفتم برداشت آزاد طنزی از کتاب فلاسفه ناکام در عشق نوشته اندرو شافر که توسط هوشنگ جیرانی به فارسی ترجمه شده، در ضمن مدیر کل فنی و تیتراژ و رسیدگی به امور پشت صحنه و وسط صحنه و جلوی صحنه و همه اینای این پادکست هم دکتر شهرام ابراهیمی و تو شهرام ابراهیمی یعنی همون عمو شهرام خودمونه که دمش هم گرم بوده و هست و خواهد بود. و دیگه بسته دیگه، چرا حرف میزنی آخه مرد؟ بذار مردم برن دنبال زندگیشون، یک فک میزنی اینجا. باشه باشه بری، ولی یادتون نره که قرارمون دوشنبه بعدی همین ساعت همین جاست و یادتونم نره که موقع رفتن از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و چول و زشت و سیاه تاریخ بهتون بسابه.